أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی صحبت ما در رابطه با راه علاج تکبر بود. گفتیم یکی از صفات رذیله، بلکه از بدترین صفات رذیله، صفت تکبر است. در روایت فرمود کسی که ذره ای از تکبر در قلبش باشد داخل بهش نمی شود. گفتیم و کمتر کسی هم هست مسون باشد از این رذیله. کم یا زیاد برای انسان پیش میاد. اگر کسی در مقام بر بیاد که علاج بکند، ببیند این صفت درش هست، صفت پست رذل موجب شقاوت انسان، حتی موجب تنفر مردم از انسان، صفت تکبر اینجوره، بخواد علاج بکند. معالجه این رو عرض کنم که طریقش رو گفتیم علمی است و عملی. علمی گفته شد، در عملی هم گفتیم بهترین راهش این است که انسان به خودش تلقین کنه که من باید رفتارم رفتار متواضعانه باشد. هی به خودش تلقین بکنه، در رفتار و گفتار و اینها پیاده کند تواضع رو. و بهتر راهش هم این است الگو برای خودش قرار بدهد، ببیند بزرگان دین، زعمای قوم، اینها چه جور رفتارشون بود، از اونها الگو بگیرد. در اوائل نهضت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، در اوائل شروع نهضتشون یا قبل از شروع نهضتشون، اون وقتی که امام در حوزه به عنوان یک مدرس عالی مقام بودند، به مرتبه مرجعیت نرسیده و از طرفی هم شروع اون نهضتشون اینها نشده بود، رفتار امام واقعا یک رفتار عجیب و غریبی بود. به هیچ وجه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اجازه نمی دادن ازشون عکس بگیرن. خیلی می آمدن که یه عکسی بگیرن منتشر بکنن، اجازه نمی داد عکس بگیرن. من مکرر گفتم اولین عکسی که از امام منتشر شد یه عکسی بود که این عکاسی هما قلمی کشیده بود، یه عکس قلمی بود، اون رو تکثیر کردن و همه جا پخش کردن از امام. ولی عکس شخصی که گرفته باشن از امام نبود، نمیذاش. یه عکس قلمی بود، خیلی هم پهلوانانه، یه قیافه پهلوانانه اینجوری هم داشون. حتی یه وقت من اصفهان، در چارباغ اصفهان میرفتم، دیدم عکس رو توی پشقابی بود، همون عکس رو عرض کنم که درست کرده بودن میفروختن، منتشر شد همه جا، منتشر شد. من خریدم اون عکس رو، یه قاب پشقابی بود. عرض کنم که اجازه نمیداد کسی همراهش باشد تو رفت آمد. از منزلشون میمدن تا عرض کنم که مسجد سلماسی برمیگشتم، تنها بوده، هیچ کس همراهشون. حتی یه وقت من سوال میخواستم بعد از درس اصول از مسجد سلماسی، میرفتیم طرف منزل، بعضی از شاگردایی که درس اصول ایشون میمدن چون وقت تمام میشد، نزدیکه مغرب بود دیگه، نزدیکه های اذان بود، ایشون میرفتن تو منزل نماز میخوندن تو همون منزلی که الان هم هست. عرض کنم که تو حیات اون منزل فرش بند کردن نماز جماعت میخوندن. بعض طلبه ها بعد از درس میرفتن، ما میرفتیم برای نماز، ولی همراه امام نمیرفتیم، امام جدا میرفت ما جدا میرفتیم، با اینکه هر دو از درس برمیگشتیم، ایشون از درس فارغ میشد میرفتن طرف منزل، طلبه هم بعد از درس میمدن طرف منزلی که نماز به ایشون اقتدا کنن، ایشون تک میرفت، بعضی هم که میمدن علاقه داشتن جدا میامدن. بعدم که تو مسجد اعظم هم آمدن امام، باز به همین کیفیت پیاده می آمدن، پیاده بر می گشتن بدون اینکه کسی همراه ایشون باشد، اجازه نمی داد. مثلا به تشریفات یه تشکیلات یه جوری برند بیان، یک مرجعیتی، ابدا به این جور نبود، اجازه نمی داد. کوچکترین چیزی که نشانه یک تفوقی باشد برای خودش اجازه نمیده. تو مسجد اعظم به جای درس یه وقت اعلام شده و صحبت میکرده، این شبستان مسجد اعظم پر شده بود از جمعیت. وقتی در بحثشون تمام شد، بالای منبر بلند شدن، داشتن عباشون افتاده بود، عبا رو داشتن به دوش میگرفتن، یکی از این طلبه های جوان، و چون از شاگردا نبود، شاگردا میدونستن چه جوره وضع، اون اومده بودن چون سخنرانی بود تقریبا، یه وقت شروع کرد به یه شعار بده برای سلامتی حضرت، خواست مثلا برای امام سلامتی امام. همون بالا که رو منبر داشتن عباشون رو درست میکردن داد زد، فرمود ساکت، برای سلامتی انج. یه طلبه جوان میخواست بگه برای سلامتیشون صلوات بفرسته، اجازه نداد. از همون بالا داشتن عباشون رو صاف میکردن، فرمود ساکت، نگذاشتن ادامه بده. الان یه حال این رفتار امام به قدری متواضعانه بود. یه وقت بعد از درس فقهشون در مسجد اعظم صبح تمام شد، من رفتم چند قدمی دنبال ایشون که سوالی داشتم، این از مسجد اعظم رفتن بیرون طرف خیابان، عرض کنم که می رفتن سراغ موزه، یه دین کسبه اون طرف خیابان چون زمستان بود اومده بودن این طرف خیابان، پشت دیوار صحنه مطهر آفتاب اینجا نشسته بود، کسبه اون طرف باز خیابان از مغازه هاشون اومده بودن این طرف که مغازه نبود، دیوار صحنه بود، اومده بودن آفتاب نشسته بودن، اول صبح بود. امام رد شدن، این تو ذهن من مونده که این جمعیتی که تعداد 7-8 نفر ردیف نشسته بودن پشت دیوار، یک نفرشون امام اومد رد بشه، یک نفر بلند نشد سلام بکند یا احترام بگذارد. منم کنار امام بودم، منتاش همینقدر صحبت میکردن که هنوز قطع نشده بود، ولی اجازه نمیداد همراهش. همین چند قدمی که من کنارشون جواب منو داشتن میدادن میرفتیم، این 7-8 نفر که نشسته بودن میدیدن، اما به عنوان یک مثلا استادی است که تدریسی داره تو مسجد اعظم، درسش تموم شده داره برمیگرده بره منزلش، یک نفر بلند نشد، نمیشناختن اصلا. ندیدن، شهرتی نداره، چیزی نمودی ندارد که حالا میان رد بشن، یه عده‌ای دنبال باشن، همراه باشن، شعاری بدن. اینجور بود امام، اینا الگوس و منتها بعد که نهضتشون شروع شد و سر و صدا بینه، اون وقت هم اجازه عکس میدادن که عکس بگیرن، هم همراهشون افرادی میرفتن. اون وقت دیگه اینها رو شاید نشانه این میدانستن که مثلا ترویج اسلامه، ترویج شخص نیست، ترویج اسلام است، از این جهت اجازه میداد. علی حال این الگو لازمه، ما الگو داشته باشیم، ببینیم رفتار بزرگانمون چه جور بود، همونجور ادامه بدیم. به دنبال این عرض کنم که ما برخورد کردیم به مطلبی که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار نقل میکنه. گفتیم این را ایشون میگه که بعض از علما این آداب و رسومی که رفتار پیغمبر رو نشون میده، اینا تو روایات هست، روایات متعدد، بعضیش تو چند تا روایت هست. ایشون فرماد یکی از علما اومده تمام اینا را جمع کرده، به جای اینکه انسان بره مثلا 100 تا 200 تا روایت رو ببیند، تو یه صفحه این آداب و رسوم و رفتار پیغمبر رو جمع آوری کرده، هر کدامش توی روایتی بوده، ایشون گرفته از روایت بدون این که روایت رو نقل بکنه که طولانی باشد، فقط همون خود اون وصف رو، بله خود اون وصف رو انتخاب کرده. یه مقدارش خوندیم. من دم واقعا حیف اینا انسان تو ذهنش نگه بدارد، در عمل پیاده بکند، بهترین راه علاج تکبر است. حالا بعضیش راجب تواضع است، راجب رفتار دیگری که پیغمبر در عملشون آداب و رسوم اخلاقی است. یکی فرماد دنباله بحثی که قبلا خونده بودیم، عرض کنم که ویشیع الجنائز. خب این تو روایات اومده پیغمبر رفتارشون، رسمشون بود کسی فوت میکرد میرفتن تشییع، میرفتن جنازش، هر کی باشه، ولو یه غلام بود، یه عبد بود، ناشناس بود، مؤمن بود دیگه، میرفتن. میگه ویشیع الجنائز، رفتار پیغمبر این بود. یعود المرضا، اگر کسی مریض میشد پیغمبر عیادتش میرفت. یعود المرضا فی اقصى المدینه، ولو اینکه مسافت دوری، یه منظری دارد در منتهای مدینه، پیغمبر خبردار میشدن این مریض شده از خونه بیرون نمیاد، پیغمبر میرفتن عیادتش. فی اقصى المدینه، یعود المرضا فی اقصى المدینه، یجالس الفقراء. این رفتار پیغمبر با فقرا نشست و برخاست میکرد، اینجور نبود که براش سخت باشه حالا با این تعدادی از فقیرها مثلا بشینه بلنشه غذا بخوره، براش سخت نبود، خیلی عادی. یجالس الفقراء یواکل المساکین، یه عده مسکین تو مدینه تو مسجد جا بشون، یه جایی رو بشون داده بودن، یه محلی رو گذاشته بودن برای یه صفه، به قول خودشون یه صفه رو برای فقرا مساکن. پیغمبر گاهی میرفت داخل اونا میشست باشون هم قضا میشد، یواکل و هم قضا میشد با مساکین، و یناولهم بیده. پیغمبر وقتی میخواستن یه چیزی بدن با دست مبارکشون میدادن به اون فقیر، از این قضا بر می داشتن به اون می دادن، از اون قضا به اون می دادن با دست مبارک، نه اینکه مثلا جلوش بگذارن یا اشاره بکنن، با دست مبارکشون می دادن. و یکرم اهل الفضل فی اخلاقهم، افرادی که می مدن حضور پیغمبر، خب بعضیا اهل فضل بودن، مؤمن بود، متدین بود، یا یه شرافتی، یه حسب و نسبی داشت، پیغمبر اینا رو رعایت میکرد، احترام میذاشت. عرض کنم که پسر نجاشی کافر هم بود، اومده بود پیش پیغمبر، پیغمبر احترام کردن، عباشون رو برداشتن، براش پن کردن، گفتن این خب شاهزاده است. عرض کنم که چون آدم مؤمنی بود، متدینی، بعد مسلمان شد نجاشی، آدم خیرخواهی بود، پیغمبر فرزندش رو برای خاطر او این احترام رو براش کرد، عباشون رو پن کردن، نشوندندش رو عبا. یکرم اهل الفضل فی اخلاقهم و یتألف اهل الشرف بالبر رهم. با اهل شرف، اونا که شرافت و منزلت اجتماعی داشتن، پیغمبر باشون انس میگرفت، یتألف الفت، دوستی میکرد، اظهار محبت بهشون میکرد. یسلو ذوی رحمهی من غیر ان یؤثرهم علی غیرهم. رفتار پیغمبر این بود صله رحم میکردن دوستان خودشون رو، بستگانشون اگر میمدن تو مسجد پیغمبر احترام میگذاشت، اما با این قید. ببینید چقدر دقت. بله، یسل و ذوی رحمه، صاحبان رحم، خیشان رو پیغمبر احترام میگذاشت، من غیر ان یؤثرهم فی علی غیرهم، بدون این که پیغمبر اونها رو مقدم بدارد بر دیگران، که مثلا این برادرشون بود، این عموزادشون بود، آوردن پهلو خودشون نشوندن، نه اینجور نبود، احترام میگذاش اما اونها رو مقدم بر دیگران قرار نمیداد، که یه فضیلت بالاتری، یه احترام بالاتری برای اون که خیش خودش هست قرار بده بین مردم، نه علی السویه. اگه حالا اینایی که به یک منصبی میرسن، برادراشون میتونن خیشانشون رو، فرزندانشون رو اونجور مثلا احترام بگذارن، نمیگیم به اونا بی احترامی بشن، اما علی السوا مثل دیگران اگر اینجور عمل میکردن چقدر انعکاس خوبی داشت در اسلام. یسلو ذوی رحمهی، صله رحم میکرد با خیشان خودشون، من غیر ان یؤثرهم علی غیرهم، مگه بدون این که اونها رو مقدم بدارد بر دیگران. الا بما امر الله، بله ممکن بود یک پیرمردی از بستگانشون بود، پیرمرد و علی القاعده امر خدام هست، خود مردم هم قبول دارن یه پیرمرد رو برای پیرمردیش، عالم رو برای خاطر علمش، نه چون خیش پیغمبره، برای خاطر علمش، برای خاطر فضیلتش یه احترام بیشتری پیغمبر براش میگذاره. ولا یجفو علی احد، هیچ موقع دیده نشد پیغمبر نسبت به شخصی هر که باشد جفا کند. جفا یه قدری از پایه درجهش از ظلم کمتره، یه جوری رفتار کنن که یه کسی ناراحت بشه، به هیچ وجه عمل نمی کرد. یقبلو معذرت المعتذر الی، اگر کسی عذرخواهی می کرد، خیلی وقت پیش میاد یه نفری داره کنار شما میره، میاد رد بشه، شانش میخوره به شانه شما، برمیگرده عذرخواهی میکنه، آب ببخشید خیلی عذر میخوام. اینجور معذرت ها را پیغمبر قبول میکرد، جواب میداد، وای میساد جواب میداد که عذرخواهی اون میکند، بله بله خیلی ممنون، متشکر، نه اشکال نداره، طوری نیست، بالاخره جواب میداد معذرت. یقبل معذرت المعتذر الی و کان اکثر الناس تبسمن، پیغمبر بیشتر اوقات تبسم میکرد، خنده نداشت، خیلی کم، بیشتر تبسم. تبسم هم که لبها رو نشون میداد که مثلا خنده خندان هست پیغمبر، لبها رو با تبسم خنده میکرد پیغمبر. عرض کنم که کان اکثر الناس تبسمن و ربما زهک، گاهی هم پیغمبر خنده زهک خنده با صداست، تبسم خنده بی صداست. ربما زهک من غیر قهقهتن، زهک خنده با صدا داشت، شنیده میشد صدای خنده اما قهقهه نبود، که بعضی ها چنون قهقهه میزنن در صدا و اینا، اینا جاهلانه است. عرض کنم که ربما زهک من غیر قهقهتن لا یرتفع الا عبیدهی و امائه فی مأکل ولا ملبسه. پیغمبر خودشو بالاتر از بندگان و کنیزانش در قضا و لباس قرار نمیده. اگر یه لباسی میخواست بپوشد مثل عبد، همون لباسی که برای عبدش میخرید بر خودش میخرید، همون لباسی که رفتار لباسهایی که برای اما و کنیزانشون قرار میداد برای خودش هم قرار میداد، همون غذایی که طبخ میشد برای خودشون برای عبید و اما هم همون غذا جدا نبود. لا یرتفع بالا قرار نمیداد رفتار خودشو در لباس و غذا بر اما و عبیدش، رفتارش عین هم. یه روایت قبلا خوندیم چند روز چند جلسه قبل که یه نفر دید لباس پیغمبر کهنه شده، 12 درهم داد به پیغمبر که لباس تهیه کنه. پیغمبر دادن امیرالمؤمنین، رفت 12 درهم یه لباس خرید، یه پیراهن دوخته برای پیغمبر. پیغمبر نگاه کردن خوششون نیم، فرمودن این لباس قدری قیمتش بالاست، فرمودن خودم هم میام با هم بریم، که وکالت ندادن به امیرالمؤمنین لباس رو با نظر خودش تهیه کنن. رفتن یه لباس خریدن 4 درهم، اون 12 درهم خریده، یه لباس خریدن 4 درهم پوشیدن. اومدن این طرف یه فقیر اومد گفت من لباس ندارم، پیغمبر همون لباس که تازه خریدن پوشیدن، اون لباس در آوردن دادن به او، همون لباس کهنه خودشونو پوشید، برگشتن یه لباس دیگه. خلاصه این رفتار پیغمبر، اینو قبلا روایت مفصل خوندیم. پس در لباس پوشش و در قضا هیچ وقت خودشو بالاتر از بندگان اما و عبید قرار نمیده. ما شتم احدن به شتمتن، در مدت عمر پیغمبر دیده نشد به کسی دشنام بده، یه فحشی دشنامی ولو خیلی مختصر لعنی بکند، یه کسی مثلا حالا غلام کنیز کار خلافی کرده، کار اشتباهی کرده، بگن ای خدا نیامرز، نمیدونم لعنت، ابدا اینجور نبود. لا ما شتم احدن به شتمتن، یک شتمه یک دشنام کوچک، ولا لعنم رعتن ولا خادمن به لعنتن، هیچ زنی را هیچ خادمی را از کنیزان خدمه، خب اشتباه میکردن، عرض کنم که چیزی را میشکستن، خطایی میکردن، غذایی را میسوزوندن، هیچ موقع پیغمبر اونها رو ملامت نمی کرد. ولا لام و احدن، مردم دیگران در مقابل پیغمبر کسی رو ملامت نمی کردن مگر اینکه پیغمبر دستور می داد، فرمود دعو، برش کردنید بگید بیاد ازش عذرخواهی بشه. ملامت هم حاضر نبود دیگرانم ملامت بکنن، خودش که نمی کرد نمی زاشت دیگرانم کسی رو ملامت کنن. ولا یعتیه احدون حرون او عبدون او امتون الا قام معه معهاجته، اگر یک کسی کاری با پیغمبر داشت میخواست پیغمبر واسطه ای در کاری بشد، حالا کی بود؟ هر کی میخواد باشه، حرون او عبدون او امه، یه بنده عرض کنم که مملوک، بن عبد یا امه یا حر، اگر کاری داشت پیغمبر قام معه، پیغمبر بلند میشد میرفت دنبالش برای اینکه اون حاجت روا بشه، حرکت میکرد پیغمبر میرفت دنبالش. عرض کنم که الا قام معه فی حاجته، میرفتن دنبالش تا اون حاجتش برطرف بشه. لا فظ ولا غلیظ، هیچ وقت تندخویی و خشن در برخورد نبود. فظ غلیظ القلب که تو قرآن هم داره، هیچ وقت به صورت فظ تندخویی، غلیظ با صورت خش خشونت با مردم رفتار نمی کرد. ولا سخاب فل اسواق، در اسواق در بازار میرن، خب معمولا یک کسی داد میزنه، یک کسی رو صدا میزنه برو بیا. سخاب یعنی فریاد زن، که در فرمایشون همش با متانت و با لینت صحبت میکردن، داد نمیزد، فریاد نمیزد، تند صحبت نمیکرد. عرض کنم که ولا سخاب فی الاسواق ولا یجزی به سیئته از سیئه، اینا رفتار اخلاقی است. اگر کسی نسبت به انسان یه بدی بکنه، معمولا ما میگیم خب بدی کرده ما تلافی میکنیم، او اینجور گفت منم جوابش اینجور دادم، او فحاشی کرد منم باش فحاشی کردم، او توهین کرد منم توهین کردم، این جزاء و سیئت به سیئه است. پیغمبر این کارو نمی کرد. لا یجزی به سیئه از سیئه، با بدی جواب بدی رو نمی داد. پس چه می کرد؟ ولیکن یغفر، او بدی کرده بود پیغمبر می بخشید، نه اینکه بگه تو این کارو کردی منم این کارو می کنم، تو فحاشی کردی، تو تندی کردی، تو حد که حرمت کردی، منم نه. یغفر، پیغمبر جزای سیئه رو به سیئه، بدی رو با بدی جزا نمی داد، بلکه یغفر و یسفح، یسفح یعنی گذشت میکرد، می آمرزید، عذرخواهی هم میکرد، ببخشید اشکال نداره طوری نیست. و یبدأ من لقیه به سلام، رسم پیغمبری، هر کس پیغمبر رو ملاقات میکرد پیغمبر ابتدا به سلام میکرد، کمتر کسی بود بتونه قبل از پیغمبر او سلام بود، حتی به بچه ها پیغمبر میرسید سلام میکرد. عرض کنم که بعد یبدأ من لقیه، ابتدا میکرد کسی که او رو ملاقات میکرد به سلام. و من رامه به حاجتن صابره حتی یکون هو المنصرف، اگر یک کسی میمد طرف پیغمبر یک کاری داشت، پیغمبر همراهش بودن تا او از پیغمبر جدا بشه، پیغمبر از او جدا نمیشد تا او منصرف بشه بره کنار، پیغمبر همراهش بودن کارشو ببینن چیه چی کار میخواد بکنه، کمکش میکردن. بله. و من رامهو، رامهو یعنی قصدهو، کسی که به قصد پیغمبر میمد، میمد پیش پیغمبر کار داشت. و من رامهو به حاجتن، به قصد این که حاجتی داشت میمد پیش پیغمبر، صابرهو همراهش بودن، با تحمل همراهی میکردن، حتی یکون هو المنصرف، او جدا میشد از پیغمبر، نه که پیغمبر از او جدا بشن. ما اخذ احد یده فیرسل یده حتی یرسلها، هیچ کس نبود دست پیغمبر رو بگیره، مثلا مصافحه هم میکنه، میاد جلو مصافحه میکنه، میفرماد تا اون دستشو برنگردونه رها نکند پیغمبر دستشونو در نمی آوردن از تو دست او. عرض کنم که بله، ما اخذ احد یده کسی دست پیغمبر رو نمی گیره فیرسل یده، رد دستش رو رها کند، حتی یرسله ها، تا پیغمبر دستشون رو در آزاد، تا اون رها نمی کرد پیغمبر دستشون رو رها آزاد نمی کردن. اذا لقی مسلمن بدعه بالمصافحه، به هر مسلمانی پیغمبر می رسید ابتدا مصافحه می کرد. تو مسیر دارن میرن، یکی میرسه میرفتن مصافحه میکنن، تو جلسه یکی میاد مصافحه. ما لقیه ملاقات نمیکرد مسلمی را که بدعه بالمصافحه، ابتدا باش مصافحه میکنن. و کان لا یقوم ولا یجلس الا على ذکر الله، تو مجلسی که می نشستن نمی نشست، بلند نمی شد مگر با ذکر خدا. وقتی می نشستن ذکر، بلند می شدن به حول الله یا مطالبی که تو روایات هم داریم که سبحان رب کرب بلعزه امثالین، با ذکر خدا جلسه رو شروع می کرد، با ذکر خدا جلسه رو تکش می کرد. عرض کنم که ولا یقوم ولا یجلس الا على ذکر الله و کان لا یجلس احد الیه احدون و هوه یسلی. مثلا یک کسی میمد پیغمبر میخوان نماز بخونم، میمد تو مسجد یک کاری داشت، پیغمبر وای میسدن نماز مقدم میداشتن ولی نماز رو کوتاه میکرد، چون میدونست یک کسی منتظره، پیغمبر نماز رو کوتاه میکردن. لا یجلس الیه احدون و هوه یسلی، پیغمبر نماز میخوندن الا خفف صلاته و اقبل علی، پیغمبر زود نماز تمام میکرد، میمد طرف او بهش میفرمود که علک حاجه، کاری داشتی اومدی؟ یه کسی اومده پیغمبر میدونن مثل این که یه کاری داره، ولی وقتی نمازه، پیغمبر نماز رو وای میساد میخون، زودم تمام میکرد، برمیگشت طرف این شخص، علک حاجه، کاری داشتی؟ اینقدر رعایته، عرض کنم که حاجت مردم و رفتارشون با مردم. و کان اکثر ما یجلس مستقبل القبله، اغلب جاها هر جا پیغمبر می نشست سعی می کردن رو به قبله بنشینن، پشت به قبله، این طرف و طرف نمی نشست. و کان یکرم من یدخل علیه حتی ربما بسط ثوبه، هر کس بر پیغمبر وارد می شد پیغمبر احترام می کرد، بلند می شد، جا بهش می داد، جا براش تعیین می کرد، حتی گاهی لباس خودشونو براش پهن می کردن که بشینه. اینم از رفتار پیغمبر. حالا دیگه امروز به همین اکتفا بکنیم، تا امیدواریم انشاءالله اینا اثر بکنه، ما اینا رو نگه داریم. عرض کردم هر یکیش توی یه روایت یا تو روایاتی آمده. مرحوم مجلسی خوشش اومده میگه یکی از علما همه اینا رو جمع کرده، مرحوم مجلسی هم همه اونا رو آورده اینجا، هر یکیش مال روایاتی است، به جای اینکه اون روایات تفحص کنیم دونه دونه هر یکی از اوصاف پیغمبر رو ذکر کرده. یه چند تا دیگه هم هست، باز انشاءالله ادامه میدیم. عرض کنم که بحث ما در این بود که اگر کسی قرضی از کسی بگیرد، درهم و دینار قرض بکنه و این پیشش بماند، گفتیم در اینجا که قرض میگیره زکات به مقترض واجب میشه. مقرض اونی که قرض داد دیگه، این مال از ملکش رفت بیرون، تحویل مقترض داد. زکات تعلق میگیرد به مقترض، اون باید زکات این مال را بدهد. مقرض بر او زکات واجب نیست. این دنباله همون مسئله رو، مسئله شش بود، امام دنبال اون رو بیان میکند. بر این که بله میفرماد ولیس علی المقترض و دائن شیعون قبل ان یستوفا طلبه، مقرض چیزی بر عهده‌اش نیست. اینجا هم اضافه میکند دائن، دائنم در کلام امام اومد. دائن یعنی کسی که دینی به عهده کسی دارد. فرض کنید خانه رو فروخته است به زید، بنا شده در مقابلش چند هزار دینار درهم بده، قرار رو دوست است 6 ماهه بده. خب این چند هزار دینار درهم پول زکوی است، اون مدیونه به من، قرض نیست. قرض نیست که میاد به عنوان قرض میگیره. اینجا من خانه رو بهش فروختم، پولش باید به من بده، مونده 6 ماه 6، اینه میگیم دین، این قرض نیست. اون مقرض بود که قرض داده، این دائنه. دائن یعنی دین قرار داده است، مالشو پیش کسی که او مدیونه باید دینشو پس بده. مقرض و دائن زکات بهش تعلق نمیگیره. این چند هزار درهم یا دیناری که پول خانه است، خانه رو خریده و الان مدیونه به منه، اگر پیش خودش موند سال روش گشت، او باید خمسشو بده، چه در دین و چه در قرض.
یه قرض ضرری میشه، من 1000 تومان از طرف گرفتم،
حالا دیگه
200 تومان
حالا بالاخره. خب همین بود که گفتیم، همین گفتیم یه کسی تبرعاً میخواد بده جایز هست یا نیست. برای همین دلسوزی که شما میکنید، یه کسی هم یه همچه دلسوزی بکند تبرعاً، اینو شما هم انجام بدید. اگر دیدید یه کسی اینجوره، تبرعاً برید به جاش قرضشو بده. حالا نه، اینجا دیگه لا ضرر نیست، اونجا زکاتیست بهش تعلق گرفته، واجب شده برایش زکات، باید زکاتشو بده. پس مقرض و دائن بر عهدشون زکات نیست، دنبالش مورد بحث ماست. حتی یا صوفی تا برد طلبشو استیفا کنه، این قرضی که داده هر وقت گرفت، اون وقت زکاتش به عهده این میشه. دین رو هر وقت رفت پس گرفت، قبض کرد، اون وقت زکات به عهده دائنه. اما تا مادامی که دست اونه، زکات به عهده مدیون و مقترض است. تا من استیفا کنم. حالا اگر من استیفا مخصوصا نمیرم استیفا کنم، به جهت میدونم اگر من رفتم این دینار رو گرفتم، وقت باید حساب کنم خمسشو بدم، نمیرم بگیرم. فرارن عن زکات مسامحه میکنم، عمدن نمیرم. حتی اون بنده خدا مقترض یا مدیون میاد میگه آقا پولت آماده است، بیا بگیر، گذاشتم جدا، بیا بگیر، عمدن من نمیرم بگیرم. حتی یوسفی اگر استیفا کردم، زکات به عهده من. تا مادامی که استیفا نکردم، ولو عدم استیفا از ناحیه خود منه، او بنده خدا میگه اصرارم دارد، بیا، اعلام کرده، اصرار میکنه، بیا بگیر، من نمیرم، عمدن نمیگیرم، فرارن عن دین عن زکات نمیگیرم، در این حال بر من زکات واجب نیست، زکات بر او واجب.
یه مسئله حضرت امام دارن که هر گونه فرار از حکم شرعی مساوی است با اینکه باید بده.
حالا همجون فتوای امامو داریم عرض میکنم، عرض کنم که امام فرمود اینجا در اینجا زکات به عهده مقترض و مدیونه، به عهده مقرض نیست، حتی یستوفی. ولو این که استیفا، عدم استیفا از ناحیه خودشه،
مبنای حضرت امام که هر گونه
هیله شرعی. حالا داریم من فتوای امام رو میگیم، شما
اینجا عجیبه،
حالا
طبق مبنا نیست.
بسیار عرض کنم که این فتوای مرحوم امام، این فتوا رو مرحوم سید در عروه میده با یه عبارت روشن‌تر. عبارت مرحوم سید اینه در مسئله 11 در عروه الوثقی: اذا امکنه استیفاء الدین به سهولت. من دینی به عهده کسی دارم، عرض کردم خانه رو بهش فروختم، بنا شده چند هزار دینار درهم به من بده، مدیونه الان. اگر من امکان داره برام به سهولت برم پولو بگیرم، اما نمیرم بگیرم. اذا امکنه استیفاء الدین به سهوله، همینقدر برم در خانه اون طرف مدیون بگم دین رو بده، میداد، با سهولت میتونم دین رو پس بگیرم. ولم یفعل، نمیرد دین رو پس بگیره. لم یجب اخراج زکاته، اخراج زکات به عهده این نیست. زمان رسیده، مثلا 6 ماهه بود این دین، 6 ماه تمام شد، اون به سهولت هم میتونم برم پول رو بگیرم، بلکه اون اصرارم دارد که بیا بگیر. ولم یفعل، خیلی احلا. حالا شما که قبول نمی کنید دلیلتون چیه؟ در تمام شده، خیلی خوب. اما من میگیم گرفتن و پس گرفتن بحث نیست، زکات به عهده کیه؟ میگه تا مادامی که، تا مادامی که، تا مادامی که، تا مادامی که من پول رو استیفا نکردم، زکات به عهده اونه. نبینید، اجازه بدید مسئله رو بگیم، دلیلش هم بگیم، اگر قانع نشدید وقتی حرف. حالا فعلا داریم طرح مسئله است. مرحوم سید میگه اذا امکنه استیفاء الدین به سهولت ولم یفعل لم یجب اخراج زکات، بر این آدم که نرفت بگیره اخراج زکات بر این واجب نیست، بل ترقی میکند. و این اراد المدیون الوفا، مدیون اومده اعلام میکند آقا بیا پولت رو بگیر، اون اعلام میکند من میخوام دین رو پس بدم، ولم یستوفه اختیارن، این نمیره بگیره اختیارن، او اعلام کرده اصرارم میکند بیا پولت رو بگیر، ولم یستوفه اختیارن، اختیارن با میل خودش نمیرد پول رو بگیره. حالا چرا؟ مسامحتن یا مسامحه میکنه، میگه آقا من میخوام الان یه مسافرتی برم، میرم و برمی، میخوام برم مکه، باید باشد پول پیشت میرم مکه و برمیگردم، یا میگه امروز و فردا میکنه، این مسامحه. یا مسامحتن نمیره بگیره، او فرارن من از زکا، یا قصدش این است که فرار از زکا، اگر برم این دینار رو از این آقا که مدیون بگیرم، باید از همین الان که گرفتم سال بذارم، بگم از حالا اگر یه سال شد خمس بدم، زکات بدم، نمیرم بگیرم برای اینکه فرار از زکات. بازم میفرماد لم یجب بر این آدم زکات، زکات بر اون شخص گیرنده است. عرض کنم که اینم فتوای مرحوم سید. در مقابلم فتوا داریم، اینجور نیست که فتوا فقط همین باشه. مرحوم محقق در شرایع میگه قیل، عرض کنم که به عنوان قیل نقل میکنه، اما ان کان تأخیره، این عبارت مال مرحوم شرایع و صاحب جواهر با هم تلفیقن، فاما ان کان تأخیره من جهت صاحبه، تأخیر دین از طرف خود مالک، مالک نمیره بگیره، فقیل والقائل شیخان، مرحوم شیخ طوسی، شیخ مفی والمرتضا، این سه بزرگوار قائلن که عرض کنم که تجب الزکاه علی مالکه، اگر خودش عمدن نمیره بگیره زکات به خودش واجب. اینه به عنوان فقیل مرحوم محقق در شرایع و صاحب جواب، قولی هست که قائلش هم شیخان و سید مرتضی میگن اگر خودش عمدن نرف دین رو بگیرد زکات به خودش، ولو هنوز نگرفته زکات شود بده. سه بزرگوار مرتضی، شما هم یکی چهار تو بله. وقیله دوباره در مقابلش هم یه قیله دیگه، وقیله قائل این کیه؟ والقائل المشهور شهرتن عظیمه، بله اونجا قائل سه بزرگوار بودن و قیل و القائل شو المشهور شهرتن عظیمه بل علیه اجماع المتأخرین که چی؟ لا یجب الزکا بر این آدمی که نرفت دینی که طلبکار بگیره گفتن بر این زکات واجب نیست. سه بزرگوار قیله که واجبه بر او، مشهور شهرتن عظیمه بل الاجماع این که بر این واجب نیست، ولو عمدن نمیره بگیره، ولو فرار از زکات نمیره مال رو بگیره. این مطلب، اصل مطلب. ببینیم حالا دلیل، دلیل اونا که میگن واجبه چیه؟ دلیل اینا که با این شهرت عظیمه میگن واجب نیست ولو فرارن عن زکات بازم برش واجب نیست، دلیلشون چیه؟ بحث بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد.